کند و باران عاشقتر، ولی سه ماه طول کشید تا این جمله رو بگم. ببین چه می کند با من باران پاییزی. خداحافظ.
باز باران با ترانه، با گوهرهای فراوان می خورد بر بام خانه، یادم آرد روز باران، گردش یک روز دیرین خوب و شیرین، توی جنگل های گیلان کودکی 10 ساله بودم، شاد و خرم همچو باران می سرودم. دو پای کودکانه می دویدم همچو آهو، می پریدم از لب جو، دور می گشتم ز خانه، می شنیدم از پرنده داستانهای نهانی، از لب باد وزنده رازهای زندگانی. بس گوارا بود باران، وح چه زیبا بود باران، بس گوارا از من کودک من، پیش چشم مرد فردا، زندگانی خواه تیره خواه روشن، هست زیبا هست زیبا هست زیبا. باز باران باز باران ترانه، با گوهرهای فراوان می خورد بر بام خانه، یادم آرد روز باران، گردش یک روز دیرین خوب و شیرین، توی جنگل های گیلان کودکی 10 ساله بودم، شاد و خرم همچو باران می سرودم.
صدای ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی،
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما، توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
دوستان سلام، حتما دیدید کسانی رو که اگه فلفل کنار غذاشون نباشه کلن بی خیال اون قضا میشن و میگن قضا خوردن اصلا بهمون نمیچسبه. فرید پسرموی من هم دقیقا این شکلیه. چند شب پیشا شام رفته بودیم خونشون، سفره رو که انداختن مادرش یه ظرف پر فلفل اوورد گذاشت کنار بشقابش. گفتم زنمو خوب فرید خان رو تحویل میگیریدا؟ برگشت گفت والا پسرم چیکار کنم، فلفل نباشه آقا فرید کلن غذا نمیخوره. گفتم یعنی چی؟ آره فرید؟ گفت آره داداش، چند وقتیه که عادت کردم غذای تند میخورم. تازه خبر نداری؟ بعد از غذا هم خوراکی های شیرین مصرف میکنم. گفتم خوراکی های شیرین؟ اون وقت اون دیگه چرا؟ گفت مگه نمیبینی چقدر لاغرم؟ شنیدم خوردن شیرینی باعث میشه آدم چاق بشه. الان 2 ماهه که فلفل زیاد میخورم تا طبع بدنم گرم بشه و اشتهام زیاد بشه. از طرفی هم شیرینی رو برای افزایش وزن و چاقی دارم مصرف میکنم. گفتم فرید جان، دور از جونت داری خودکشی میکنی یا؟ من از یک کارشناس طب سنتی و پزشک به اسم خانم دکتر پورحسینی شنیدم که توی یه برنامه رادیویی میگفت این که بعضی از آدم‌ها فکر میکنن باید به هر غذایی فلفل بزنن یه تصور کاملا اشتباهه. ایشون درباره خوردن ادویه فلفل و شیرینیجات مصنوعی میگفتن:
شاید برخی از افراد این تصور رو دارن که باید به هر غذای ادویه تند بزنن، این خوب سردی غذاها رو میگیره، هرچی غذا گرمتر بشه بهتره و غیره. این یه تصور اشتباه هست. ما قبلا هم گفتیم که غذا باید کلن کیفیت خاصی نداشته باشه.
درسته.
و چنانچه میخواییم که از طعم تفه جلوگیری بکنیم، به تناوب با طعوم مختلف او رو مزه دار بکنیم که ضرر زیادی به بدن نزنه و مداومت به یک طعم خاص، مثلا دائما شوری، دائما ترشی، دائما تندی، باعث میشه بدن بیمار بشه. و یادمون باشه این طعوم باید بسیار کم مقدار در برنامه غذایی ما قرار بگیرن، چرا که اصلا غذاییت ندارن. تلخی و تندی اصلا غذاییت با خودشون به همراه ندارن و فقط به عنوان دوا ازشون استفاده میشه.
درسته.
و همونطور که افراد هم میدونن، تندی گرمی با خودش میاره و میخوان وقتی چیزها رو گرمتر بکنن میان و کمی ادویه فلفل یا سایر ادویه تند با تندی های کم و زیاد بهش اضافه میکنن به مواد غذایی، ولی باید بدونن که بعد در تندی بیش از حد یا در زیاد تند کردن و زیاد تند خوردن بدن تولید خونش کاهش پیدا میکنه، بدن به سمت پیری میره، تمام عوارض خشکی که قبلا به مرور در موردش صحبت کردیم عارض بدن میشه، عضلات بدن تکیده میشن، پوست بدن افتاده میشه، اعصاب بدن ضعیف میشه و یبوست مزاج برای بدن رخ میده. و همچنین یادمون باشه که تندی خورنده است. ما در طب سنتی میگیم اکاله. دیدید میگن خیلی فلفل خورد زخم معده گرفت؟ این به خاطر خاصیت اکال بودن یا خورندگیه که طعم تند داره، یعنی سطح رو میخراشه، آسیب میزنه به اون سطحی که درش وارد میشه که عمدتاً اولین جایی که باش تماس پیدا میکنه به صورت زماندار معده است و بیشترین ضررش رو هم در اون ناحیه میزنه و بعد هم در ناحیه روده ها میتونه این آسیب رو بزنه. پس زخم ها و حالت های خراشیدگی در سطح سیستم گوارش از عوارضیه که باز بر سر زیاد خوردن طعم تند رخ میده. اینجا یادمون باشه که طعم تند رو میتونیم با طعم تفه کمی تعدیل کنیم، یعنی اگر تندی را به طعم تفه اضافه کنیم از حدت تندی کم میکنیم.
درسته.
اگر لازم شد که استفاده بشه کنار طعم تفه استفاده بشه. انتظار نداریم حریف رو بیاریم با شور همراه کنیم، انتظار نداریم حریف رو با حامض همراه کنیم، خیلی خشکی و خورندگیش زیاد میشه.
درسته.
اینها ضررها رو چندین برابر میکنه. اگر چیزی قرار باشه ضرر غذای تند رو بگیره، غذای بیمزه یا تفه هست. تلخی رو هم که گفتیم، ضرر تلخی رو میتونیم اصلاح کنیم با طعم شیرینی. شیرینی و تلخی به یک نحوی مصلح همدیگه هستن، هرچند که گفتیم نه تلخ رو و نه تند رو ما به عنوان غذا قبول نداریم و اصلا قرار نیست در سیستم غذایی ما این طعم ها حکمرانی بکنن، بلکه فقط به عنوان مصلح، به عنوان درمان بیماری ها و رفع ضرر برخی از مواد غذایی دیگه ازشون استفاده میشه.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا.
واقعا طلب شیرینی در طبعهای سالم هست، ولی الان زیاده روی و افراط میشه از یک طرف، از یه طرف هم معنی این شیرینی درست شناخته نشده. یعنی ما تا میگیم شیرینی فوری میریم سراغ کیک و کلوچه و حلوا و قنادیجات و اینا. اتفاقا اینا از مضرترین شیرینی ها هستن. شیرینی های سالم طبیعی جز طعوم خوب هستن. نزدیکترین طعوم بعد از تفه که بی طعم در واقع به غذاییت هم طعم شیرینی هست، ولی با ملاحظات خاص. ما باید حواسمون باشه باشه که شیرینی خودش در کم مقدارش چیز مضر نیست، میتونه استفاده و بهره ببره بدن ازش، احساس نشاط ازش پیدا بکنه، هضم غذاش بهتر بشه و بسیار خواص دیگه. اما اگر دائما در حال شیرینی خوردن بودیم و مداومت به طعم شیرین داشتیم، عارضه باز سستی معده رو به همراه میاره. شیرینی از اون طعمهاییه که جزء دسته‌بندی طعمهای کم کیفیت، یعنی نه اون رو طعمی خیلی گرم میدونیم و نه طعمی خیلی سرد میدونیم. اما در گروه طعمهای کم کیفیت مایل به گرمی محسوب میشه، همونجور که تفه رو و بیمزه رو گفتیم مایل به سردی محسوب میشه، این رو مایل به گرمی میدونیم. بنابراین از اکثارش عارضه گرمی رو میتونیم داشته باشیم و علاوه بر اون که چون تولید خون خیلی زیادی داره و جزء خونسازهای زیادی، یعنی هر چیزی دیدید خیلی شیرینه بدونید خیلی خونسازه و خون رو
البته
زیاد
باز هم تأکید میکنیم که شیرینی مصنوعی نه.
بله اون اصلا اول جدا
خیلی شیرینه پس خونسازه.
نه اینو اصلا اولش بحث کنیم که اینو بذارید کنار، کیک و کلوچه و قنادی و حلوا و شیرینی تر و خامه اینا رو بذارید کنار. اصلا وقتی میگیم شیرین اینا منظورمون نیست، اینها یک سری مواد بسیار مضر هستند که یک جلسه ما فقط در مورد عوارض اینها و اینکه در طب قدیم هم کاملا اشاره شده به این مورد که اگه آرد رو و روغن رو و شیرینی رو با هم مخلوط کردی دیگه بدون بدنت رو بیمار کردی، میشه همینایی که الان داریم مدام با میخوریم و اسمش هم میذاریم شیرینی. اینو بذارید کنار، شیرینی های سالم طبیعی هم حتی زیاد خوردنشون میتونه به بدن ما ضرر بزنه.
شفا، برنامه ای از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
این خونه زندگی تادگی و صفا داره، شور داره، شوق داره، هوس و دعا داره، آدمای صمیمی و همدل و مهربون داره.
هر گوشش رو نگاه کنی در این آسمون داره،
خرد و بزرگ این خونه با هم دیگه مهربونم، شیرینی زندگی رو تو هم زبونی میدونم. این خونه محبت، خونه مهربونی هاست، خونه عشق و زندگی، این خونه خونه ما.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین، خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت، 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را. تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم محضر همه شما علاقمندان برنامه یک قطره از دریا، و امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، مهیای شنیدن یه نمایش زیبا باشید. برای همه ما پیش اومده که از اطرافیان، همسایه، همکار، همشهری، هموطن خودمون گاهی یه بدی دیدیم، و در این مواقع معمولاً یه حالت کینه و یه حس انتقامی در خیلی ها شکل میگیره که اگه نتونن این حالت رو درست مدیریت بکنن و مهارش بکنن، جالبه بدونید بیش از همه خودشون آسیب میبینن. این کینه ها در وجود انسان آسیب دیده یه ضرر مضاعفی بهش میزنه، گاهی به عقده های روحی سنگین تبدیل میشه که انسان از پا در میاره. در واقع میدونید مثل یه کسی میشه که یه بار سنگینی رو دائم داره حمل میکنه. اما به محض اینکه از اون همسایه، همکار، همشهری، از اون هموطنی که بهش ظلم می‌کرده میگذره، یه حس راحتی میکنه، انگار یه بار سنگینی رو برمی‌داره میذاره زمین، راحت میشه. هر چقدر انسان بتونه زودتر این بار سنگین رو زمین بذاره، زودتر راحت میشه. یه نمایش با هم بشنویم که البته قبلا همین نمایش رو شنیدیم یه بار و با زاویه دیگری بهش نگاه کردیم و نزد آیه دیگری از قرآن رفتیم. امروز میخوام با یه زاویه دید دیگه‌ای بهش نگاه بکنیم و در محضر آیه دیگه‌ای از قرآن باشیم. بشنویم.
خیلی هم شرمنده. نمیدونم با چه زبونی باید از شما عذرخواهی کنم. نمیدونم.
عزیز من، یه اتفاقی بود، تموم شد و رفت. دیگه حرفشو نزنیم بهتره. ولش کن.
به خدا آقا رحمت، نمیدونستم. بعد فهمیده بودم. فکرشم نمیکردم که اینجور.
ای بابا. تو خیابونی مخ، اشکاتو پاک کن. بهت میگم تموم شد و رفت. بسه دیگه عزیز من، تموم.
باورم جای شما بودم نمیتونستم خودم رو نگه دارم. میدونم اگه جای شما بودم عصبانی میشدم، زمین و زمان رو به هم میدوختم. شما خیلی بزرگوارید. شما
خیلی خوب، خیلی خوب. میگم حالا بهتره یه قرار بزنی برای امشب همراه باقی همسایه‌ها بریم خونه آقا منوچهر.
منوچهر؟
بله.
نفرمایید.
چرا؟
هرچی آتیش از زیر سر همین آقا منوچهر بلند میشه، بعد میگیم بریم خونه آقا منوچهر. نه نه، حرفش هم نزنید.
برادر، یاد بگیر دیگرانو ببخشی، یاد بگیر همه چیزو واگذار کنی به خدای بالا سرمون.
آقا رحمت،
آخه چی؟
ببینین، شما در جریان نیستین. میدونین تموم اون حرفایی که در اومد و منوچهر زده بود؟ میدونین تموم تهمت‌ها رو منوچهر چسبونده به شما؟ میدونین اگه من و بقیه دو کلمه هم حرف زدیم، ده برابرشو منوچهر گفته بود؟ هیچ میدونین حتی جریان چه میدونم پنچر کردن ماشینتون، خط انداختن رو بدنه ماشین شما، همش پیشنهاد همین منوچهر بوده؟
بله 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 عزیز من، میدونم. همون موقع هم حدس میزدم، میدونستم آقا منوچهر چی کار داره میکنه، شما چی کار داری میکنی، باقی آدم ها چی کار میکنن. اما برادر من، خورشید که پشت ابر نمیمونه، بالاخره یه روزی میاد بیرون دیگه. همه چی رو که بسپاری به خدا، خودش میدونه چی کار کنه.
ای کاش منم میتونستم مثل شما باشم. ای کاش همه میتونستن اینقدر راحت ببخشن.
بله، خوش به حال آقا رحمت که اینقدر راحت میتونه از دیگران بگذره، حتی از آقا منوچهری که اینقدر بهش بدی کرده. شاید شما شنونده عزیز بگید که من میدونم که این حقد و کینه هایی که از دیگران دارم چقدر برای خودم ضرر داره، خودم میفهمم چقدر بار سنگینی رو دارم حمل میکنم، ولی بعضی از آدم ها رو نمیتونم ببخشم، نمیدونم هم چه بکنم، هم نمیتونم ببخشم، هم نمیتونم بلایی سرشون بیارم و راحت بشم، هم نگاه میکنم اینم خدام بلایی سرشون نیورد مثلا به خاطر حلمی که داره، و همینطور در رنجم، در عذابم، منم که گرفتارم. یعنی یه بار به هم ظلم کرده، یه بارم چون من خودم رو نمیتونم رها کنم و او رو ببخشم، خودم در فشارم و دارم رنج میکشم، اختلال خواب پیدا کردم، اختلال خوراک پیدا کردم، زندگی مختله. یه وقتا تو خلوت خودم نشستم با خودم درگیر میشم، در خیال خودم با او درگیر میشم، میفهمم که اذیتم، چی کار کنم منم بتونم مثل آقا رحمت از کسی که به هم ظلم کرده بگذرم. این خیلی سوال مهمیه. قرآن کریم که تبیانا لکل شیء، بیانگر هر چیزیست که برای هدایت ما لازمه، در انتهای آیه 22 از سوره مبارک نور یه ضابطه یاد ما داده که اینجور موقع ها اگر این ضابطه یادمون بیاد، مثلا این آیه شریف رو حفظ بکنیم، روی تخته‌ای بنویسیم مقابل دیدگان قرار بدیم، روی کاغذی بنویسیم جایی که خونمونه، محل کارمونه، نصب بکنیم ببینیم، خیلی مهمه این آیاتو بنویسیم در مقابل دیده بذاریم، اگه اینا رو ببینیم انشالله جزء وجودمون میشه، ملکمون میشه، و هر بار که این اتفاق میفته یکی بهمون ظلمی میکنه و جاشه که ازش بگذریم، یاد این آیه بیفتیم، میبینیم که بهش عمل میکنیم و ملکمون میشه و راحت میشیم، ما راحت زندگی میکنیم. اون کسی هم که ما ظلم کرده، بدونید نکبت اون ظلم او رو میگیره، اون وقت اون در رنجه، نه من بیچارهی که هم بهم ظلم شده هم الان چون نمیتونم از طرف بگذرم یه رنج مضاعفی دارم. انتهای آیه 22 از سوره مبارک نور رو با گوش جان بشنویم.
وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند. آیا دوست نمی دارید خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند آمرزنده و مهربان است.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل،
حافظ و کارشناس قرآنی، در برنامه
یک قطره از دریا.
بله، بخشی از آیه 22 سوره مبارک نور رو با هم شنیدیم. کیه که خطا نکرده باشه؟ کیه که نیازمند عذرخواهی از خدای متعال نباشه؟ کیه که دوست نداشته باشه که خدا ازش بگذره؟ تو این آیه فرمود با خدا معامله کنید. وقتی یه کسی ظلمی کرده میخواد ازش بگذری، بگید خدایا من ازش میگذرم به شرط اینکه شما هم از خطاهای من بگذری، شما هم از من درگذر، هم تو دنیا نکبت گناهانی که کردم، اشتباهاتی که کردم دامنمو نگیره، هم قیامت که وارد میشم بگی بنده من این خطاها رو کرده بودی، این مجازات ها رو باید میکشیدی، از همش درگذشتم چون از مردم راحت گذشتی. بله، عفو بکنیم، از دیگران راحت بگذریم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نامه 53 نهج البلاغه خطاب به مالک اشتر همینو میفرمایند، توصیه میکنن او رو که مردم رو از عفو و صفح خودت بهرمند کن، همونطور که دوست داری خدا تو رو شامل عفو و صفح خودش بکنه. و البته چنین روحیه‌ای برای کسانی حاصل میشه که هر روز 5 بار رسما میان در خونه خدا نماز میخونن، با خدا گفتگو میکنن. اینان که در مواقع این چنینی راحت یاد خدا میافتن و میتونن با خدا معامله کنند و خودشون رو نجات بدن. در پناه قرآن باشید.
ای اهالی ایمان، مهر دوری از شیطان، این کتاب بیداریست، این کتاب بیداریست، آیه آیه.
از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق. آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق. ای از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
نبادا گروه ها یا اونهایی که نمی خواهند روحانیون در این کشورها نفس بکشند شما را اقفال کنند و برگردانند به کنجهای مدارس و منزوی کنند در حجره ها. شما همونطوری که علم را باید بیاموزید و تقوا در رأس برنامه شما باشد، مهیا بودن از برای دخالت در امور سیاسی و امور اجتماعی و دخالت در مشکلات مسلمین و حاضر بودن از برای دفاع از کشور اسلامی باید کوشش کنید. همین معنایی که برای روحانیون نقش کشیده بودند، برای جوانهای غیر روحانی، چه دانشگاهی ها و چه سایر جوانها با طرزهای دیگری نقشه کشیدند تا اونها در میدان سیاست حاضر نباشند و در اموری که کشور احتیاج به او دارد دخالت نکنند. عده کثیری که در دانشگاه ها و در مدارس بودند با گماردن معلمین و اساتیدی که بسیاری از اونها برخلاف مسیر اسلام و برخلاف مسیر ملت اسلامی بودند، جوانهای ما را از اون راه منحرف می کردند و اونها را مانع می شدن از اینکه برای اسلام زحمت بکشند. بدبین کرده بودن اونها را به روحانیت و روحانیت را به اونها. دو جبهه تشکیل شده بود، جبهه روحانیت و جبهه دانشگاه، و از همین دو جبهه شدن اونها استفاده می کردند و الحمدلله این سطح هم شکسته شد و روحانی در کنار دانشگاهی و دانشگاهی در کنار روحانی مشغول به فعالیت و مشغول به امور سیاسی، امور اجتماعی و امور جنگی هستند.
مثل باران پره